طلا و 5 برنز به کار خود در مسابقات روینگ قهرمانی آسیا پایان داد و در رده بندی نهایی چهارم شد. در روز آخرین رقابت‌ها در تایلند برای تیم کشورمان امروز نازنین ملایی در قایق سبک وزن زودتر از سایر رقبا از خط پایان گذشت و سومین مدال طلای خود را کسب کرد. نازنین ملایی در روزهای گذشته به اتفاق مهسا جاور در قایق دو نفره و بخش انفرادی قایق سنگین وزن نیز موفق به کسب مدال ارزشمند طلا شده بود. امروز همچنین امیرحسین محمودپور در قایق انفرادی سبک وزن نشانه برنز دریافت کرد. این دومین مدال برنز محمودپور در این رقابت ها بود. در ادامه مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی آسیا در امارات، احمد رضا بابا احمدی در دسته منهای 66 کیلوگرم بزرگسالان موفق به کسب مدال نقره شد. در این دسته نمایندگان تایلند و ژاپن عناوین اول و سوم را کسب کردند. تیم ایران با 34 ورزشکار در ادای نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان در مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی آسیا شرکت کرده است. تیم ملی هندبال بانوان ایران در یک قدمی کسب مدال از مسابقات قهرمانی آسیا متوقف شد و به رده چهارمی قاره کوهن بسنده کرد. در دیدار رده بندی این رقابت در اینچون کره جنوبی، تیم ایران با نتیجه 39 به 24 مغلوب چین شد و از کسب مدال باز ماند. در فینال هم کره جنوبی 34-29 ژاپن رو شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. تیم فوتبال فولاد خوزستان که در اردوی امارات به سر می‌برد، از امروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم از شارجه قرار می‌گیرد. پرسپولیس هم امروز در دیدار دوستانه در ورزشگاه شهید کاظمی برابر تیم لیگ یکی فجر سپاسی شیراز سفارایی میکند. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم.
لوپتو میدونی یعنی چی؟ اینجا ما به اسباب بازی ها میگیم لوپتو.
بچه عاشق اینا هستن.
من خودم اولین لوپتو اینجا رو ساختم.
جمعه و خیلی جمعه، همیشه جای نفر خالی جمعه. خوشیم خوشیم خوشیم، حال بد رو میکشیم، تلاش میکنیم همیشه پر انرژی باشیم.
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدم است. نگاه دنیا با جام جهانی.
خوش به قرار گرفته. سانتو انجام شد. روی دروازه. موقعیت تیم ایران به گل. توی دروازه. توی دروازه. حساب کار 1-1 می‌کنه.
فرصت برای آزمون و توی دروازه. توی دروازه. بالاخره این دروازه باز شد. سردار آزمون،
کریم انصاری فرق میزنه. روی پاتریشو توی دروازه. گل برای ایران. ایران 1-1.
توخوته جنیمه قلی‌زاده همه رو جا می‌ذاره، باید بزنه دیگه. قلی‌زاده چه گلی؟ چه گلی می‌زنه؟ علی قلی‌زاده.
و ما همراه می شویم با لحظه های ناب و بی نظیر بزرگترین رویداد ورزشی جهان از رادیو جام جهانی، جزیره زیبای کیش.
باردالارا تارکا بلوچ و تاتیوگی، از هند و چین تا نخجوان و ساحل نیل، هر جای دنیا نام ایران سر بلنده. فرزند ما سهراب، ما رو چه به آشیم.
رتبه 95.5 مگاهرتز، صدای ما صدای جام جهانی فوتبال در همسایگی است و ما با رادیو جام جهانی با شما بیشتر و بیشتر از پیروزی ها و شادی ها خواهیم.
عشق یعنی همه چیز. خداست خانوم ها، آقایان، شنوندگان عزیز، همراهان دوست داشتنی رادیو تهران، سلام، روزتون بخیر و سلامتی باشه انشالله. من نیما اعتصام هستم و از این لحظه ساعت 14:34 به همراه همکارانم در شیفت عصرانه روز یک شنبه، یک روز بارانی برفی زیبا در تهران قشنگمون، همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 22. امروز صدابردارمون سرکار خانم مهندس حسینی هستند، هماهنگی و ارتباطات جناب رضایی هستند و تهیه کننده بهرام مددی، ناظر محترم پخش هم جناب آقای اسماعیل آبدیان هستند که همراه شما تا ساعت 22 هستند. امیدوارم که از برنامه هایی که در این بخش تقدیم حضورتون میشه لذت ببرید. من هم نیما اعتصام افتخار دارم که همپا و همقدم شما عزیزان همراهی کنم شما را در این روز حقیقتا زیبای تهران. امیدوارم که برخلاف ترافیکی که به وجود اومده، اما هوای زیبای تهران حال شما رو خوب کنه. به عنوان نخستین بخش همراه بشیم با رقص رسانه همراه هم.
رقص رسانه
حافظه تصویری چیز خوبیه. همه ما دوست داریم هیچ تصویری تو ذهنمون پاک نشه و بابت تصاویری که کمرنگ میشن غصه میخوریم. پس عملاً رسانه‌هایی که برای مخاطبشون تصویرسازی میکنن موفق‌ترن و تأثیرگذارتر. چقدر جالب میشه اگه این رسانه‌ها رو تو تحقیق بررسی کرد و حتی مقایسه‌شون کرد. کدومشون میتونه تصویرسازی قوی‌تری واسه مخاطب داشته باشه؟ کدومشون انگاره قوی تری واسه مخاطب می سازه؟ اصلا اون رسانه برای خلق این تصویر تو ذهن این مخاطب از کجا الهام می گیره؟ واقعا چطور ایده به ذهنش می رسه و چقدر برای پردازشش زمان می ذاره و کی منتشرش می کنه؟ خلاصه اینا سوالاییه که جوابشو باید تو پایان نامه پیدا کنم. بذار ببینم، یه فایل مناسب اینجا بودا، اگه خودش باشه، آها این زیر، بله خودش همینه.
خانم دکتر لیلا وصالی، محقق و مدرس سواد رسانه.
در برنامه قبل گفتیم انگاره مجموعه ای از تصاویره که در ذهن مخاطب جنبه های گوناگونی از واقعیت رو دارند و در حکم یک سازه قرار می گیرند و گفتیم هر گونه دگرگونی و تغییر در ساختار یک انگاره می تونه باعث ایجاد عدم توازن و در نهایت تغییر در ساختار انگاره دیگر بشه. مثلا مثال معروفی وجود داره که شما حتما شنیدید، مثل اینکه گفته شده در یک شهر وقتی که فرد تازه واردی ورود کرد، سه نفر را پشت سر هم دید که نابینا هستند و بعد او نتیجه گیری کرد که شهری را دیدم که تمام افراد اون نابینا بودند. خب این نوع نتیجه گیری ذهنی که معمولا ما در مورد موضوعات مختلف از اون مستثنا نیستیم و ذهن ما ناخودآگاه موضوعاتی رو به هم ربط و تعمیم میده، در مورد هر کس سی صدق میکنه.
Thank you.
انگاره رو پروفسور مولانا مجموعه ای از تصاویر تعریف می کنن که در ذهن مخاطب جنبه های گوناگونی از واقعیات رو دارن که این تصاویر با هم در حکم یک سازه قرار می گیرن. در واقع ما همواره از موضوعات مختلفی که پیرامونمون اتفاق می افتن تصاویر متعددی در ذهنمون جمع میشه و مجموع این تصاویر باور یا ذهنیتی رو راجع به یک موضوع در ذهن ما ایجاد میکنه. این باور بر اساس اون سازه‌ای که تشکیل شده و مجموعه از اون تصاویری هست که از اطراف در ذهن ما راجع به اون موضوع شکل گرفته و هر کدام از این تصاویر که یک تصویر مهم محسوب بشن با تغییر و دگرگونیش ممکنه انگاره ذهنی ما نسبت به اون موضوع به طور کلی تغییر بکنه. اما در بحث انگاره سازی وقتی که ما میدانیم ذهنیاتی به هم متصل هستند، رسانه ها قادر هستند با تصویر سازی های متعدد از یک موضوع اون ذهنیات رو در ما تغییر بدن و یا تثبیت بکنن. بنابراین با توجه به اهداف رسانه ها و با توجه به قدرت تصویر سازی اونها قادر هستند که تصاویر مختلف از یک موضوع رو در ذهن ما ایجاد بکنن. اگر مثالی در مورد انگاره سازی بخوام برای شما بزنم که اون رو براتون ملموس بکنه، میتونیم راجع به این صحبت بکنیم که وقتی یک همکار تازه وارد در محل کار شما وارد میشه، شما در ابتدا نسبت به او ذهنیت خاصی ندارید و او رو به درستی نمیشناسید. اگر که در راهروی محل کارتون با اون فرد مواجه بشید و به او سلام کنید و او جواب سلام شما رو نده، اولین تصویر از اون فرد در ذهن شما ثبت میشه و ممکنه او رو فردی بی ادب یا فاقد رفتارهای اجتماعی درست بشناسید. اگر در جمعی قرار بگیرید که همه همکاران دارید با هم صحبت میکنید و اون فرد خودش رو کنار کشیده و در جمع شما حضور پیدا نمیکنه، ممکنه دومین تصویری که در ذهن شما از اون فرد ثبت میشه باز فردی فاقد رفتارهای اجتماعی باشه. اما وقتی که مجدد ممکنه به اون فرد مواجه بشید و به اون مراجعه بکنید و از او مثلا کتاب یا جزوه‌ای رو درخواست بکنید و او از دادن کتابش یا جزوه‌اش ممانعت بکنه، سومین تصویر از اون فرد در ذهن شما ثبت میشه و اون رو فردی فاقد رفتارهای درست اجتماعی به شما معرفی میکنه. مجموع این تصاویری که از این فرد در ذهن شما شکل گرفت، سازه‌ای در ذهن شما ایجاد میکنه که به نظر شما شخصیت اون فرد محسوب میشه و شما اون فرد رو فردی مغرور، خودخواه و فاقد رفتارهای درست اجتماعی میشناسید. اما فرض بکنید که دچار مشکل مالی شدیدی میشید و هیچ کس حاضر به کمک کردن به شما نیست و یک مرتبه این فرد میاد و کارت خودش رو در مقابل شما قرار میده و به شما میگه که هر اندازه که پول نیاز داری میتونی از کارت من برداری. آیا یک مرتبه تمام تصاویر ذهنی قبلیتون نسبت به اون فرد تخریب نمیشه؟ اینجا هر کدام از اون تصاویر معنای دیگری پیدا میکنن. مثلا اونجایی که به شما جواب سلامتون رو نداد با خودتون میگید حتما نشنید، یا اونجایی که از دادن جزوش امتناع کرد حتما جزوش کامل نبود، یا اونجایی که در جمع مشارکت نکرد حتما یک کار بسیار مهمتری داشت. پس تک تک تصاویر ذهنی ما با یک تصویر قوی و جدید و جدی تغییر میکنه و این باعث میشه که ما بدانیم انگاره ها چگونه قابل تغییر هستند. لازمه بدانید رسانه ها دقیقاً بلدن کدام تصویر رو جابجا کنن تا سایر تصاویر ذهنی ما رو تغییر بدن.
تصویر قدرت زیادی داره. خیلی پیش اومده ما اسم کسی رو فراموش کردیم اما چهرش هنوز تو ذهنمونه. تصویرسازی به نظر من قوی ترین ابزار رسانه است. اما اینجا یه سوال پیش میاد. اگه اون رسانه فقط شنیداری باشه چی؟ من خودشیفته درونم جواب میده. دیگه این سوالو بلند بلند نپرسی ها. خودشیفتگی زیر سوال میره. رسانه های شنیداری هم میتونن با خلاقیت تصویرسازی داشته باشن دیگه. به نظرم راست میگه. ابعاد تصویرسازی خیلی گسترده تر از این حرف هاست. حالا شاید نشه من انقدر گسترده بهشون بپردازم، ولی به نظرم آیندگان این کار رو خواهند کرد. منم شلخته موضوعات پایان‌نامه رو درو میکنم که یه چیزی گیرشون بیاد. خب برم سر کارم، قرار بود یه فایلی رو گوش بدم.
گفتیم که ذهنیت ما از تصاویر متعدد از یک موضوع ساخته میشه و این ممکنه که از فضای اطرافمون، محیطی که در اون زندگی میکنیم، دوستان و همسالانمون و مدرسه‌ای که در اون درس میخونیم یا محل کارمون و اداراتمون و سایر دوستانمون شکل بگیره. محلی که در اون زندگی کردیم، خانواده ما و همه کسانی که در ساخت تصاویر ذهنی ما دخیلن، کمک به انگاره‌های ذهنی ما و ساخت اونها از موضوعات مختلف میکنن. هر اندازه که این افراد با هم یک دست باشن و تصویر خاصی رو در ذهن ما از یک موضوع ایجاد بکنن، مشابه هم باشه، میتونه اون موضوع در ذهن ما به یک انگاره قوی تر و جدی تر تبدیل بشه. در واقع انگاره هایی در ذهن ما قوی تر خواهند بود که تصاویر بیشتری از اون موضوع نسبت به این موضوع در ذهن ما شکل گرفته باشه و اطرافیان ما اون رو در واقع برای ما ساخته و پرداخته کرده باشه. جالبه که بدانید خیلی وقت‌ها ما داریم از رسانه‌هایی تأمین میشیم که و خودمون رو در معرض رسانه‌های قرار میدیم که فکر میکنیم که پیام‌های خیلی درستی رو برای ما ارسال میکنن و شاید فکر کنیم که خودمون رو از معرض سایر رسانه‌ها دور نگه داشتیم، در حالی که وقتی ما با دوستانمون و همکارانمون معاشرت میکنیم، اگر اونها مشتریان سایر رسانه‌ها بوده باشن، در واقع ما هم مشتری اون رسانه محسوب میشیم و با یک سته داریم پیام های همون رسانه را از دوستان و اطرافیانمون دریافت میکنیم، هرچند که ممکنه که مدعی باشیم که ما چنین رسانه را هیچگاه ندیدیم. رسانه ها از طرق مختلف تصویرسازی می کنن. این تصویرسازی ها راه های متعددی دارن و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت زیادی رو پیگیری می کنن. با توجه به اینکه ساختار یک رسانه و کسانی که اون رو اداره می کنن چگونه باشه، این اهداف می تونه اهداف متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مانند اینها باشه. هر یک از این تصاویر ممکنه بر اثر تماشای یک مصاحبه، یک گزارش، دریافت یک خبر یا حتی فراتر از اون، انجام یک بازی، گیم هایی که در واقع ما در طول روز بازی میکنیم یا سریال هایی که میبینیم و فیلم های سینمایی که تماشا میکنیم، در ذهن ما ایجاد میشن. مجموع این تصاویر اگر یک تفکر خاص یا یک موضوع خاص رو تایید یا رد بکنن، اون موضوع میتونه در ذهن ما تبدیل به یک انگاره ذهنی بسیار مهم بشه. خب یکی از این راه ها که بسیار کمک کننده و بسیار تأثیرگذار در انگاره سازی هست، بازی ها هستن. بازی ها به دلیل ماهیت تکراری که در دل خودشون دارن، قادر به ساخت انگاره های ذهنی بسیار قوی در ذهن ما هستن. سریال ها همچنین، وقتی که ما با کاراکترهایی که در یک سریال یا شخصیت هایی که در یک سریال به طور دائم میبینیم ارتباط عاطفی برقرار میکنیم، حالا دیگه هر چیزی که اون شخصیت در اون سریال به عنوان یک ارزش مطرح بکنه، برای ما هم یک ارزش محسوب میشه و هر آنچه که اون به عنوان ناهنجاری یا ضد ارزش ازش نام ببره، برای ما هم تبدیل به یک ضد ارزش یا ناهنجاری میشه.
اینم از امروز. اما خب این مبحث امروز جمع نشد، باقیش میمونه برای فردا. بعضی مطالب این پایان‌نامه مثل سیاه‌چال است، هر چی بیشتر میری عمیق و عمیق‌تر میشه. 4 خط پایان‌نامه می‌خواستیم بنویسیم ما، ولی خب بازم خدایا شکرت.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
بله، مسابقه 94 رادیو تهران چند ماهی است که هر روز برای شما نو به نو سوال‌های متفاوتی در حوزه عمومی میپرسه که شما رو به چالش بکشه در حوزه اطلاعات عمومی شما. اما رسیدیم به 155مین سوال مسابقه 94 و در این سوال از شما عزیزان میپرسیم که روز جهانی معلولین از چه سالی در تقویم جهان به صورت رسمی ثبت شد؟ الف سال 1992 میلادی، ب سال 2007 میلادی و جیم سال 1995 میلادی. شما برای شرکت در این مسابقه سه گزینه‌ای میتونید تا ساعت 21 جواب مد نظر خودتون رو به سر شماره 30094 برای ما ارسال کنید. فقط حتما یادتون باشه که شماره سوال رو به حروف برای ما ارسال کنید و بعد گزینه رو برای ما بذارید تا دوستان من پاسخهای شما رو ببینن و به یک نفری که طبق قرعه مشخص میشه حالا در آینده جایزه و اتفاقات خاصی که قرار بیفته رو اعلام خواهیم کرد. اما خانم یا آقایی به شما تلفن 0990-24-81 در پاسخ به سوال سال 54ممون که این بود که کوه اژدها در کدام استان واقع شده است، پاسخ صحیح دادن، گزینه به استان سمنان بود. امیدوارم که شما هم بعد از شنیدن سوال 155 ما در مسابقه 94 شرکت کنید.
خب دوستان عزیز، اینجا رادیو تهران، میدان فرهنگ رو میشنوید.
که مثل نسیم مدینه به مدینه میگذری و همه جا
به غروب در کنار گز پیر
گر خورشیدی و مرداب نشینی لب تشنه
ید میزنم ایمان به انتها به زمستان بیاورید.
میدان فرهنگ، برنامه ای از جنس شعر و ادب.
پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت 21 رادیو تهران.
درود بر همه شما بزرگواران. ساعت 14:53 دقیقه و 35 ثانیه است و کماکان با افتخار از پخش شبکه رادیوی تهران همراه شما شنوندگان همیشه همراه تهرانی و ایرانی هستیم با افتخار. اما من به عنوان یک عضو کوچکی از شبکه رادیوی تهران همیشه معترفم به این موضوع که کیفیت یکی از معیارهای اصلی در روند برنامه سازی و کل فعالیت‌های شبکه رادیوی تهران هست. این هم در کار من هم در کار عزیزان و مدیرانمون همیشه رعایت شده. حالا این کیفیت ها هم میتونه در برنامه سازی باشه و هر اتفاق دیگه. گزارش هایی که ما دریافت کردیم از شهروندانمون در اقصی نقاط تهران، گهگداری شنیده شده که در یک منطقه از تهران کیفیت صدا روی موج 94 اون کیفیت مد نظر و مرغوب نیست که با شنیدن شما لذت ببرید. این همت رو از شما میطلبه که شما عزیزان و شنوندگان عزیز رادیو تهران در هر منطقه‌ای هستید، اگر از سلامت دستگاه رادیوی خود رو منزل و یا محل کارتون مطمئن هستید و کیفیت بدی رو دارید دریافت میکنید روی موج 94، حتما به ما گزارش بدید، چون بدون گزارش شما ما متوجه نمیشیم که یک اختلالی در اون منطقه به وجود اومده و امواجی که داره به دست شما میرسه و دستگاه شما داره براتون صدای رادیو رو پخش میکنه، یک کیفیت کم و نازلی رو بهتون ارائه میده. من با همین لطف بفرمایید حتما در یک پیامکی که به 3094 ارسال میکنید اولش بنویسید موج و بعد منطقه‌ای که در اون ساکن هستید و کیفیت خوبی رو دریافت میکنید برای ما بفرستید که بتونیم بهترین خدمت رو به همه شما شنوندگان شریف تهرانی انجام بدیم.
داراباد شبکه رادیویی تهران.
درود بر همه شما بزرگواران، 14:58 دقیقه هست و همراه شما هستیم از استدیوی پخش رادیو تهران. اما اطلاعی همکارانم هم در اختیار من قرار گذاشتم که خدمت شما عزیزان قرائت میکنم. همراهان محترم رادیو تهران مطلع باشید که 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران با نام سینما حقیقت از تاریخ 18 تا 26 آذر ماه سال 1401 برگزار می شود. در این دور از جشنواره بخش های ملی، بین المللی، جایزه شهید آوینی، جایزه سرباز وطن، کارگاه های آموزشی و بخش های جنبی برگزار می شود. علاقمندان می تونن اطلاعات بیشتر رو با جستجوی نام سینما حقیقت پیدا کنن. اگر علاقه به شرکت و یا همراهی این جشنواره بین‌المللی دارن حتما حضور پیدا کنند. اما در روز 13 آذر ماه هستیم و صبح که خیلی از شما از خواب بیدار شدید با بارانی، با بارش رحمت الهی روبرو شدید که حال و هوای شما عزیزان رو خوب کرد. به حرمت همین حال و هوای خوب در ترافیکی که در اقصی نقاط شهرمون میبینید صبوری بیشتری داشته باشید. سعی کنید اگر اتفاقی، اگر کسی بدخلقی کرد، من خودم بارها امتحان کردم و دارم تجربه خودم رو به شما عزیزان انتقال میدم، با یک لبخند، با یک دست تکون دادن اون حجم از خشم رو از دیگران دور کنه و بتونیم در یک شهر آرامتر و با حال خوب در این روز زیبای بارانی پاییزی همراه همدیگه باشه. امیدوارم که لبخند و نگاه خدای مهربون همراه یکان یکان لحظه های زندگیتون باشه و بتونید